بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. در ادامه بحثمون و در ذیل بحث تفسیر قرآن کریم کجا می باقی در جلسه گذشته برای مدشتم نکات خیلی خوبی رو شنیدیم از سوره مبارک تکاثر. امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد. نظریه دوم رو شما مطرح کردید تا جای می باقی و محورش ولایت اهل بیت علیهم السلام بود که ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. طبق روایات فرمودید که نعمت نعمت ولایته. ما خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو میشنویم و نکاتی که باقی مونده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که در روایت اهل بیت علیهم السلام مکرر این امر توضیح داده شده که نعیمی که از او سوال می شود ولایت ماست. حتی نه فقط در این آیه، در آیات دیگر هم نعمت تفسیر به ولایت اهل بیت علیهم السلام شده. آلاء الهی حتی همون افضلون اعظمون عن الله افضلون عن الله ولایتنا، که آلاء الهی نعمت های عظیم الهی به ولایت تفسیر شده در مواطن متعدد قرآن، که در واقع اصطلاح خاص قرآن دیگه، به یه معنای باطنی است برای این کلمه. پس بنابراین نتیجه این میشه لتسألن یومئذ عن النعیم، در روز قیامت که جهنم آشکار میشه و همه جهنم رو با آشکار مشاهده میکنن، ثم لترونه عین الیقین، در اون روز لتسألن یومئذ عن النعیم، از نعیم از شما سوال میکنن، یعنی از ولایت ما مسئولید نسبت به امر ولایت. و همه سوال اینه، اونجایی که بهشت و جهنم برپا میشه و بهشتی ها از جهنمی ها جدا میشن، مسئولیت انسان و سوالی که از انسان میشه همینه، اگر تحت ولایت ائمه بوده و این نعمت رو شکر کرده وارد جنت میشه، اگر نه وارد نار میشه دیگه. در اون روز مدار بهشت و جهنم همین نعیمه. عرض کردم حتی تو نگاه اولم که ما نعمت رو توسعه بدیم، باز مدار بهشت و جهنم همین نعیمه دیگه. اونایی که این نعیم رو ازش استفاده کردن و شکر کردن و با این نعمت به خدا رسیدن بهشتیان، اونا که نعمت رو کفران کردن جهنمیان.
بله.
پس در قیامت که جهنم آشکار میشه و همه میبینند و بهش ظاهر میشه، مدار بهشت و جهنم میشه بعد همین نعیم. حالا سوره رو از این طرف از انتها تفسیر کنیم. پس یه نعیمی خدا به ما داده، خدا متعال، که مورد بازخواست از اون نعیم هستیم و اون نعمت ولایته. و اگر کسی این نعمت رو شکر کرده باشد، سیرش در وادی بهشته و دیگه سوال دیگری نیست. خب یک امرم هست که موجب غفلت از این نعمت و استفاده نکردن از این نعمت میشه و این غفلت میماند تا انتهای فرصت ها و بعدم نتیجه این غفلت و تکاسل در مقابل این نعمت در صحنه برزخ و قیامت و رجعت ظاهر میشه. این ظاهر آیه بود دیگه، حاکم التکاسر و حتی ظرفم المقابر. پس یک جریان تکاسری است که موجب می شود که این نعمت کفران بشه. تکاسر کنهو قرآن میخواد بفهمد یه تکاسری است در مقابل این نعمت، یه نعمتی است که شما باید به این نعمت مشغول می شدید، یک تکاسری است در مقابل این نعمت. نمیدونم میتونم عرضم رو برسونم که اصلا بر اساس مقابله بین صدر و ذیل سوره.
بله.
اصلا مدار تکاثر در مقابل این نعمته،
در مقابل این نعمت قرار میگیرد.
یعنی شما مسئول از یک نعمتی هستید، تکاثر شما رو غافل کرده از این نعمت. لذا الحاکم التکاثر ممکنه بگیم مقصود لهو از همین نعمته، که لهو از توحید هم هست، چون این
اونجا گفتیم لهو از ذکر الله،
که خب غفلت از این وادی وادی ذکر الله دیگه.
بله.
مگر عرض نکردیم که خود امام کلمه ذکرن؟
بله.
مگر عرض نکردیم خود نبی اکرم کلمه ذکرن بر اساس روایات؟
بله.
فسألو اهل ذکر، همون ذکر وجود مقدس نبی اکرم، ما اهل بیت هم اهل ذکریم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر یعنی حضرت، و انزلنا الیکم ذکرن رسولن، خود قرآن از پیامبر به نام ذکر یاد کرده. بنابراین اگر یه چیزی لهوه از ذکر الله میشه، یعنی لهوه از نبی اکرم میشه دیگه، لهوه از اهل بیته، پس هیچ منافاتی ما نداره. بگیم تکاثر موجب لهو و غفلت از ذکر الله و خداست، یعنی بگید شما رو از بیوتی که از ان الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه غافل میکنه، یا بگید از نبی اکرم غافل میکنه، از امام غافل میکنه، از امام کلمه ذکر، وادی ولایت اون وادی ذکره. پس که انه سوره میخواد بفرماید بر اساس این نگاه که بعضی فرمودن که یک نعیمی است، شما تو این فرصت بعد از این نعیم استفاده میکردید و اگر استفاده میکردید به مقصد میرسیدید،
درگیر تکاثر نمیشدید،
از جهنم رها میشدید.
بله
درسته؟
بله
از جهنم رها میشدید، ولی در مقابل توجه به این نعمت شما به تکاثر مشغول شدید و این تکاثر شما رو غافل کرد از این نعیم. یعنی تکاثر در دنیا موجب غفلت از اون نعمت ولایت شد، نتیجه این غفلت از نعمت ولایت شد وادی جهنم، که این سیر در وادی جهنم برای شما مکشوف نیست، الا دو مرحله برای شما آشکار می شود، کلا لو تعلمون ثم کلا
لو
تعلمون. بعد پس بنابراین ببینید
در برزخ و قیامت،
در برزخ و قیامت
بلد.
یا در رجعت و قیامت،
بلد.
در دوره رجعت و قیامت که عالم عالم دیگه میشه، در رجعت خیلی حقایق آشکار میشه دیگه، وقت دوباره برمیگردن، در روایت داره در رجعت سران ائمه جور و کفر برمیگردن دیگه، اومده کفر، پرچمداران کفر دوباره برمیگردن به عالم دنیا، اون وقت آشکار میشه تو اون دوره که این سیر اینها در چه وادی بوده. پس بنابراین این نتیجه اینه که یک نعمتی است به نام ولایت که همه نعمت ها در او خلاصه میشه، نعمتی است که باب هدایت و عرض کنم همه اینا با او گشوده میشه، بنا انقذ الله الناس من الضلاله، بسرهم من العمى، درسته، علمهم من الجهاله، مرحله علم و بصیرت و مرحله هدایت همه در وادی ولایت ائمه علیهم السلام. لذا این نعمت دیگه، اگر کسی این نعمت رو قدردانست به نعمت بی‌نهایت و رحمت بی منتهای الهی متصل،
مثلا هر شأنی از شؤون ائمه خودش میتونه منشأ همین نعمات باشه.
بله نعمات و همه نعمت ها باطنش چیزی جز این نیست، کما این که نهاد بکنید همه نعمت هایی که ما در دنیا و در آخرت از اون متنعم میشیم، نعمت هایی که مؤمنین و غیر مؤمنین متنعم میشن، مگه چیزی جز رحمت خدای متعال؟
نخیر،
آثار رحمت الهی است، ظهور رحمت الهی است. پس بنابراین رحمت الهی، رحمت جامعه از همه نعمت ها بالاتر و رفیع تر و بهتره. لذا مقام رضوان مقام قرب اون رحمت دیگه، کسانی که اون رحمت رو، اون محبت الهی رو بدون حجاب دریافت میکنن، اون در مقام رضوان
است. اون مقام رضوان هم قبلا شما اشاره که طریقش همین اهل بیت
علیهم السلام، کسایی که محبت در محبت عبادت میکنن، مزدشون هم چشیدن محبت خداست، مقام رضوانه. مگر چیزی غیر از رحمت است؟ همینطوری که همه رحمت ها برمیگرده به عرض کنم توحید، به رحمت الهی، همه امکانات برمیگرده به معدن الرحمه، به امام علیه السلام. تا امام رو چجوری بشناسیم؟ اگر امام رو فقط در قالب بشری، اونم قالب بشریش هم یه جسم مادی میبینیم، اون جسم نورانی امام رو نمیبینیم، اگر اینجوری خب بله آدم میگه چطور همه نعمت ها به امام برمیگرده، چطور بهشت یعنی امام، اینا همش قلوبه، به سرعت متهم به قلوب میشن کسایی که این حرفا رو میزنن. ولی اگر امام رو اون کلمه جامعه دیدید، کلمه تامه الهی دیدید، اون کلمه تامه شامل همه حقایق است دیگه، بنابراین همه درجات بهش مقامات ولایت است، درجات ولایت، کما اینکه درجات بهش متناسب با آیات قرآن.
بله
بنابراین نعمت اصلا چیزی جز نعمت ولایت نیست. اگر میگید بهشت و حتی کور و قصور، همه مظاهر اون نعمتن، همه مراتب نازل اون نعمتن. عرض کردیم نعمت‌های بهشتی باطنش ولایت دیگه، در تفسیر ائمه علیهم السلام
و مراتب وجودی اون،
مراتب وجودی اون است که تجلی پیدا کرد. حقیقتا نعیم امامه، راه رسیدن به این نعیم هم دار دنیاست، یعنی کسی وارد عالم آخرت شد دیگه نمیتونه اونجا وارد بشه، از همین دنیا برداره شد. روایت هم در معانی اخبار مرحوم صدو است دیگه، که فرمودن صراط مستقیم طریق معرفت و طریق معرفت الله، و دو تا صراط هم است، یکی در دنیا است یکی در آخرت. اگر کسی در دنیا در صراط بود، در آخرت هم در صراط است. بنابراین صراط نعمت، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اونم معید همینه دیگه، صراط مستقیم فرمود در دنیا یعنی امام، الذین صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که منعم علیهم هستن تو همین دنیا در صراطن. قالت هم شیعة علی ابن ابی طالب، شیعة امیر المؤمنین الذین انعم الله علیهم بولایت علی ابن ابی طالب. پس من برای نعمت بشه این نعمت منعم علیهم یعنی انبیا، صدیقین، شهدا از همین دنیا تو وادی نعمت هست. وقتی از همین دنیا تو وادی نعمت بودن، صراط الذین انعمت علیهم صراط مستقیم،
بله بله.
از همین دنیا تو وادی نعمت ولایت اهل بیت هم و از همین دنیا تو وادی جنت هم. عالم آخرتشون هم درجات باطنی تر و کامل تر و بالاتر همین سیریست که دارن،
بله.
و یه مراتبی از غیب امام، مراتبی از غیب نبی اکرم در بهشت گشوده میشه برای اهل بهشت، وارد وادی جنت میشن. باطن بهشته دیگه، ظاهرش هم البته نعمتهای ظاهریست. ما آیات و قرآن رو به هیچ وجه تعویل نمی کنیم، حور و قصور و جنات و همه اینا هست، اما باطن همه اینها کما اینکه رحمت خدای متعال هست، اون کلمه تامه الهی در همه این نعمتها حاضر است و ساری و جاریست. پس بنابراین خیلی واضحه که نعیم یعنی امام، درسته؟
بله.
خب اون طرف وادی ولایت امام چیه؟ جهنم. سوم هم نداره، یعنی یا صراط مستقیمه الذین انعمت علیهم یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه مسیر دیگه هم هست که مسیر ضالین و مسیر مغضوب علیهم، و هر دو هم توی این وادی دنیا هست.
و همینجاست که حالا فکر میکنم جاش همینجا باشه که بدانیم که چرا سوره تکاثر بعد از سوره کافرون و سوره عصر و حالا سوره تکاثر رو بشوریم. این صفبندی باز اینجا هم وجود داره.
ولی پس ببینید، بنابراین دو تا جریان هست، یکی جریان ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست که ادامش میشه ولایت انبیا. این جریان، جریان نعیمه. هر کی وارد این وادی شد، وارد وادی نعیم شده. و نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش میشه وادی جهالت و زلالت و عرض کنم عذاب و جهنم و
کفر
و بل که النار ولایت عدو آل محمد علیه السلام. پس بنابراین یه نعمت دارید. حالا مقابل این نعیم یه جریانی شکل گرفته و اون جریان تکاثره که موجب غفلت از این نعیم شده. چه ارز کردم غفلت از این نعیم؟ غفلت از ذکر الله، غفلت از توحید، چون امام کلمه ذکر دیگه، همه ذکر به امام برمیگرده. کما اینکه لهو برمیگرده به ائمه نار، در روایات دیدید لهو دشمنان نبی اکرم تفسیر شده در روایات ما، فرمود لا تولکم از کنم و ازاره او تجارتا او لهوا در سوره مبارکه جمعه انفضوا الی، این لهو دشمن نبی اکرم تفسیر شده که اینا به لهو مشغولن از صلات نبی اکرم غافل.
غافل
ازاره او لهوان و تجارت همان انفضوا الیها و ترکوک
قائما،
میرن به سمت لهو شما رو رها میکنن. این ظاهرش نماز جمعه است، باطنش اینه که ترکوک شما رو رها میکنن میرن سراغ دیگران، دشمنان نبی اکرم هست. پس ببینید همینطوری که ولایت اونا وادی ذکر است و نعمته، ولایت دشمن هم وادی غفلت از خداست، وادی لهو و حقیقت لهو به اونا برمیگرده. دشمنان نبی اکرم حقیقت کلمه لهو اونا هستن، کما اینکه کلمه ذکر خود حضرتن. روایات متعدد داریم، قرآن میفهمد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، وقتی حضرت ذکر الله نقطه مقابلش میشه لهو دیگه، غفلت، درسته؟
بله.
بنابراین الهاک تکاثر. پس یه جریان نعیم، یه جریان تکاثر. اینو میتونید فردی ببینید، بگید یک فرد، یه آدم گاهی اوقات مشغول به ولایت امام، همه عمرش با امام میشه، این همه عمرش ذکره. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن
ذکر الله،
از این وادی خارج شد، همه عمرش میشه تکاثر و لهو، یا پول جمع میکنه یا قدرت جمع میکنه یا ثروت جمع میکنه، و بعد اینها هم او رو از حضرت حق باز میدارن، از اون نعیم باز میدارن، امکان بهره برداری از اون نعیم براش بابش بسته میشه تا وارد عالم برزخ میشه. وارد عالم برزخ شد، میبینه چه نعمتی رو غفلت کرده و دیگه میبینه باطن جهنم رو. و یکی اینه. نقطه مقابلش یه آدمیست که در وادی ولایت، کسی که در وادی نعیم هست، همین جا حجابا ازش برداشته میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون نر
جهنم،
بدونید یقین از قوای نبی اکرم، از جنود نبی اکرم، از جنود اهل بیت، انوار یقین، همینطوری که پرتوی از قرآن هست، پرتوی از اهل بیت هم هست. اگر کسی به نور قرآن رسید، به نور اهل بیت میرسه. کسی به نور یقین میرسه، کسی به نور نبی اکرم رسید، به نور یقین میرسه. اینو من یه موقعی عرض کردم که حضرت ابراهیم علیه السلام شاید باطن داستانش همینه که کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. حضرت ابراهیم ملکوت عالم رو مشاهده کرد تا به یقین برسه، از اثر مشاهده ملکوت میشه یقین، داستان رو وقتی خدا متعال در سوره انعام بیان میکنه اینه که فلما جن علیه اللیل را کوکبا، تاریکی یه شب فرا گرفت از رات و یه ستاره دید فرمود حاضره. فلما افلق قال الله قلافل، غروب کرد فرمود من غروب کننده ها رو دوست ندارم. ماه در آمد فرمود این از او با عظمت تره، اینم غروب کرد فرمود اینم مثل خورشید در آمد دیگه همین، چون میدونید تو این منظومه شمسی ما نورمون یا ماه یا ستاره یا خورشید چیزی که نداریم. ظاهر آیه خیلی روشنه، با خورشید پرستا و ستاره پرستا و ماه پرستا بحث میکرد که آقا اینا رو نمیشه بپرستی، اینا عافلن، خدا که غروب داشت روسته که خدا نیست که، این رب نیست که. ولی بعضی گفتن که شاید یه نکته دیگه در این سوره هست و اونی که از ابراهیم میخواست بفهمد یه خورشیدیست او افول نمیکنه، یه ستارهیست افول نمیکنه، یه ماهیست او افول نمیکنه. شما اگه به او رسیدید میتونید با او ملکوت عالم رو ببینید، اهل یقین بشید. اون چیه؟ به شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و به نجم هم یهتدون، همون نجم نبی اکرم، شمس نبی اکرم، قمر امیر المؤمنین. پس دنبال این نور میگشت از ابراهیم، وقتی رسید و مشاهده ملکوت رسید شد اهل یقین. اگر کسی تو وادی نعیم حرکت کرد،
یعنی خورشید و ستاره و ماه واقعی رو حضرت پیدا کرده،
بله، هر کسی تو وادی ولایت پیدا کرده میشه اهل یقین. این است که متقین اهل یقین هست، این است که متقین هم و الجنت و کمن قدره آها، هم و النار کمن قدره آها. این است که حضرت به اون جوان وقتی گفتن که علامت یقین چی رو قادی هنم و بهشت رو میگفت نرسم بودیم. پس اگر کسی در وادی ولایت اهل بیت بود میشه اهل یقین، جهنم رو میبینه، سیر بهشتی یا سیر جهنمی یا همین دنیا میبینه، میشه متوسم دیگه، میبینه که این آقا سیرش در چه وادی است، در چه مقامی از مقامات بهشت، در چه مقامی از جهنمه. در احوالات بعضی از شهدای خودمون من دیدم، البته بعضیشون فوق‌العاده بود، همه فوق‌العاده بودن، بعضی خیلی فوق‌العاده بودن، چون میدونن همه چی رو میده جانش رو نگه داره دیگه، وقتی این جان رو در راه خدا داد حجاب ها برداشته میشه دیگه، انزاین در رب بهم یرزقونن. در احوالات بعضیشون میدم تو نافله شبشون جهنم و بهشت و حتی بعضی مقامات بالای بهشت رو در احوالشون مقصده بود که میدیدن، مشاهده میکردن مقام انبیا رو از دور دور هم جمع. خب ببینید، پس بنابراین میشه اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد میشه اهل مشاهده ملکوت بشه، میشه اهل یقین بشه، میشه از الان جهنم و باطن جهنم رو
ببینه،
مشاهده کن. و اون وقت طبیعی است میشه وادی ذکر و مشاهده و یقین. و اون ورش وادی چیه؟ وادی غفلت است و لهو است و لعب است. و این لهو و لعب و یقین، این استفاده از نعمت یا تکاثر که مقابل هم هستن، گاهی شخصی است
و فردی است،
گاهی یه جامعه کارشون میشه تکاثر و یه جامعه همشون وادی وارد وادی توحید و نعمت هست. اصل ظهور اینجوره میشه دیگه، اصل ظهور وقتی حقیقت ولایت آشکار میشه، همه مؤمنین دیگه مشغول به این نعمت هم. در وادی نعمت هم دو همه چی اونجا ذکره، کما اینکه در بهشت مؤمنین اهل بهشت تو همه درجاتی که دارن مشغول به نعمت ها هستن، اما این نعمت ها هیچ غفلتی بهشون نمیاره، دائم در حال ذکر و حضورن، در حال قرب و محضر حضرت حق و سجده و تواضع و خشوع. اگر اینجوری شدن یه جمعی دارن تو وادی نعمتن، یه دم میبینی نه جمعن تو وادی زلالتن. بنابراین میبینید گاهی یه تمدنیست که باطنش به ولعبه قفلت دیگه
و همش تکاثره،
همه تو زاییه، جایی که تا جایی که اصل انسان هم در مقابل این تکاثر فرع میشه و فراموش میشه. یه تکاثر دیگه در اون تکاثر تاریخی است، اون این است که یک عدهی در مقابل این نعمت ولایت تکاثری کردن که موجب غفلت از این ولایت شده. اصل اون تکاثره، یعنی همفزایی در مقابل امام، قدرت رو هم گذاشتن تا این نعمت رو مهجور و متروک بکنن. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرا، اونا سرچشون اهل تکاثر، اصل تکاثر، اصل غفلت، اصل لحتوی. حالا یه نکته،
یعنی همفزایی برای این که امام رو در حجاب فرو ببرن،
بله، بر علیه امام. اونا میشن اصل وادی غفلت دیگه، میشن اصل ده
سرچشمه،
کما این که امام اصل ذکره، اینا میشن اصل غفلت. و اگر یه جامعه بزرگ تاریخی هم زیل اینا شکل بگیره، همه این جامعه میشود سراسر لهو و غفلت. و وقت حالا یه نکته بعضی گفتن من اشاره کنم که بعیدم نیست، احتمال قابل قبوله که حتی زورتون المقابر، یه معنای ظاهرش اینه تا میرفتید سر قبور و مرده هاتون رو میشمردید، تفاخر به جمعیت حتی نسل های گذشته تون. البته ببینید شأن نزول هم همینه، دو تا قبیله بودن با هم دیگه سر جمعیت اختلاف کردن و سر قدرت و جمعیت رسیدن به مرد شماری و رفتن سر قبور. ولی میدونید در روایات متعدد آمده که قرآن که به شأن نزولش فقط هم نمیشه، اگر قرآن بنابود راجع به یه داستان خاصی باشه تمام میشد قرآن. قرآن یجدی مجرى الشمس و القمر، تعویل قرآن هر روز هست، قرآن هر روز تعویلی نو داره و ناظر بید. مثل خورشید، خورشید هر روز طلوع میکنه و طلوع امروز غیر از طلوع دیروزه.
بله،
همان خورشید است که یه طلوع جدیدی داره، همان قرآن است که یک
تعویل
جدیدی داره در عالم. بنابراین نمیشه فقط قرآن اینجوری معنا کرد، بزنید بکنید، نباید فقط اونجوری معناش بکنید. و بعضی لذا اینجوری معنا کردن که الهاکم التکاثر، تکاثر در مقابل نعمت ولایت و توجه به دنیا و همافزایی قدرت و ثروت در مقابل امام، کار شما رو جایی رسوند حتی زورت اون مقابر. و گفتن شاید این زیارت مقابر یکی از معانیش اینه، کنایه از موت دیگه.
بله،
و این از نظر قرآن بعضی ها تو همین دنیا در مقبره هستن. و ما انت به مسمع من فی القبور، اتفاقی این آیه مبارک سوره فاطر قبلش هم اینه، و ما یستوی الاحیا و الاموات، مرده ها و زنده ها یکی نیستن، یه عده مردن یه عده زنده. نمیخواد بفهمد مرده های تو قبر که اونا ممکنه از ما زنده تر باشن.
بله بله، احیا و در ربه هم
یرزقون. بله، پس یه عده تو همین دنیا مردن و زنده. لا یستوی الاحیا و الاموات، مرده و زنده که یکی نیستن. ان الله یسمع من یشاء، خدا متعال هر کسی رو بخواهد کلامش و تذکرش و موعظش رو به سمع او میرسونه. بعد میفرماید پیغمبر ما و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که موتا هستن تو قبر هستن شما نمیتونی کلامت رو به گوش اونا برسونی، مگر پیغمبر میاد با مرده ها حرف میزد. البته حرف میزد، چون مرده ها هم بعضیشون زنده، اونایی که زنده بودن کلام پیغمبر هم میشنیدن، باشون حضرت حرف میزد، داره روایات هم در ماجرای احد و غیرش. ولی حضرت با این مرده ها که نبوده، ظاهرش راجع به همین هست که تو دنیا زندن ولی واقعا مردن،
مرده ای در میان زندگان.
بله، همین اون اسلام در نهج البلاغه دارن دیگه. درسته.
بله،
برای این ممکنه یه عده‌ای الان تو قبرشون باشن زندن، ولی قبرشون هم به خودشون در حجابن دیگه. قبر در لغت اصلا بعضی از محققین ظاهرا علامه مصطفی اینو دارن میگن، اگر به قبرم قبر گفته میشه، چون کاملا ظاهرا و باطنا میپوشونه مرده رو، اینا در یه حجابی قرار میگیرن که دیگه کلام خدا بهشون نمیرسه، هدایتشون نمیرسه، میشن اهل قبر، مردن. اونایی که زنده هستن در حجاب نیستن، اونا هستن که میشنون. ببینید اونایی که در محیط ولایت حق واقع میشنون
یعنی که غافل نیستن،
یعنی واقعا گوش باطنی دارن، کلام خدا رو میشنون، موعظ رو میشنون، القاء سمع میکنن، انوار قرآن به سمعشون میرسه، نورانی میشن. ولی پیامبر هم که قرآن میخونه، اونایی که فل قبورن و ما انت به مسمع من فل قبور، اونایی که تو قبرهای خودشون هستن نمیشنون. حالا این قبر چیه؟ کما اینکه محیط ولایت نبی اکرم محیط حیات، هر کی اونجا از حیاتن در حیات، درسته؟
بله.
محیط ولایت ائمه جور هم قبر دیگه، هنوز زنده است ولی تو کسی که تو اون محیط تو قبر، الان یه قبر خیلی بزرگه، بنابراین میتونه ولایت اجتماعی یا ولایت تاریخی در واقع مقبره بزرگی باشه که همه اونایی که تو این محیط ولایتن توی مقبره‌ای دارن زندگی میکنن. اگر کسی مشغول به تکاثر در مقابل امام شد و تو وادی ولایت ائمه جور رفت، اینقدر این ادامه پیدا میکنه تا حتی زورت مول مقابل. نمیخوام بگم آیه رو تعویل کنم، ولی احتمال هست که تو اصلاح خود قرآنه، قرآن مثلا یه عده‌ای الان مردن، انک لا تسمع الموتا.
بله،
بعد یه تعبیر لطیف داره، و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که الان تو قبرن که تو نمیتونی حرفشون بزنی، عده‌ای الان مردن الان تو قبرن، این قبر کو قبر نشون بدید، این قبر محیط ولایت باطله دیگه، محیط ولایت باطل میشه قبرشون، مردن اصلا توی مقبره بزرگ، این احیات اون مقبره بزرگ دارن زندگی میکنن و هیچ وقت هم کلام خدا و مواعظ خدا هم نمیشنون
و همش در حجابن و هیچ چیزی رو نمیبینن و نمیشنون و غافلن.
بله، نماز به ذکر نمیرسن، پیامبر خودش ذکر، کلامش ذکر، اینا در محیط لهو و تکاثرن.
الهاکم التکاثر، حتی زورتم المقابر چی؟
زورتم المقابر اکرن مقابر، اون میشه اون قبری که زنده ها توشن، الان زنده به گورن در واقع.
آها،
این زنده به گورها توی قبری زندگی میکنن، چرا؟ چون لهوشون، این لهوشون و تکاثرشون
اونها رو وارد قبر کرد، الان تو قبرن. درسته؟
بله.
نمیخوام بگم آیه حتما اینو میگه، به معنی احتمال بعد
معنی
خوبی هم هست.
بله.
که تکاثر اکثر محیط دنیاست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. انما الحیات الدنیا لعب و تکاثر. تکاثر باطن حیات دنیا. حیات دنیا محیط ولایت ائمه جوره. اکثرین حقیقت لحظه هم ائمه جوره. درسته؟
بله.
این لحظه تکاثر ادامه پیدا میکنه تا وارد یه مقبره بزرگ میشید. درسته؟ کسی که امام رو نمیشناسه ماتمیتتن جاهلیه دیگه.
بله.
الان تو قبرن،
تو قبری که حجابن، در حجاب
زنده های تو قبر، در محاصره قبر. ما انتر مسمن منفل قبور، زنده هایی هستن که اما نکلات اسم الموتا، این کلام و ذکر به این موتا نمیرسه. بنابراین اگر شما لهو و لغو تاریخی دیدید، گفتید یه لهو و لغو تاریخی است در مقابل ذکر، ذکر تاریخی که نبی اکرم هست، اصل نبی اکرم و اصل جاهل.
بله بله.
یک نعیمی است که ولایت نبی اکرم و اهل بیت که محیط ذکره، محیط توحیده، رجال لا تلهم بیوت اذن الله ان ترفع. این برش هم یه فضای لهو و لغو تاریخی است که این فضای تکاثر در مقابل ولایت، هم افزایی در مقابل این نعمت، غافل از این نعمت دنبال هم افزایی هستن. همه این هم افزایی قدرت باطنش میشه جهنم. درسته؟
بله.
پس بنابراین شاید این آیه راجع به یک تکاثر تاریخی است که یه ائمه نار. لذا ببینید این آیه هم با لسان قاطع صحبت، اصلا احتمال در کار نیست. مثلا الهاکم، شما به لحق افتادید، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، دیگه تمام شد کارتون. کلا صوفت علمون ثم کلا صوفت
تعلمون.
این اصلا یه جریان تاریخی که وقوع پیدا کرده و کسانی که وارد این وادی لحق میشن به این جامعه گره میخورن. ما امرمون ظاهر است بین وادی لهو و تکاثر و وادی نعمت.
میتونیم در ذیل وادی ولایت باشیم،
که وادی یقینه،
وادی یقینه
تطربون نلجهیم،
و وادی ذکر است،
و وادی ذکره.
بله. و میتونیم اون بر که وادی غفلت است و تکاثر است و نار است،
یه تکاثر تاریخی هم است.
بله.
پس اصل تکاثر، تکاثر در موضوع یک تکاثر تاریخی، یک لهو تاریخی است در مقابل اون حقیقت ذکر که نبی اکرم و اهل بیت هست. و این خطاب، خطاب بیشتر به اون پرچمدارانه. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون.
اونه که خواستن جریان رو تغییر بدن در واقع.
به تعبیر دیگه قبر بزرگ درست کردن، یه گورستان بزرگ. همه تو این گورستان بزرگ مدفون هست، ذکر و حضوری نیست. این گورستان هم منتهی میشود به جهنم دیگه، انتهای این وادی، وادی اموات. جهنم وادی اموات می‌دونید. لا یغزو علیهم فیموتو ولا یخفلان. خلاصه یه وادی عجیبی است وادی جهنم دیگه. گاهی قرآن میگه نه مردن نه زنده هستن. نه هستن بوده. بنابراین این شاید این آیه علاوه بر اون تکاثری که افراد بهش مبتلا میشن، واقعا آدم مبتلا به تکاثر شد، از ذکر خدا غافل میشه، از نعیم غافل میشه. این نعیم رو در راه خدا خرج نمی‌کنه، بعد مسئوله، مسئولیتمون. واقعا همینطوره، تکاثر فردی همینطوره. کسی که غفلت از روز قیامت میکنه، غفلت از اون قیامت موجب تکاثر در دنیا و موجب لهو و غفلت از خدای متعال.
تکاثر تاریخی نیازش خیلی بزرگتر از اون، حتی تکاثر اجتماعی.
تکاثر اجتماعی، تکاثر اجتماعی یه جامعه درست میکنه، ولات اجتماعی واقعا جامعه‌ای درست میکنن، مدارش بر تکاثر. مثل نظام سرمایه‌داری دیگه، اصلا واضحه در اونجا تکاثر ثروت هدف اصلی این نظام هست و پیداست هم به لهو و غفلت ختم میشه. همه رسید به اونجایی که یه تکاثر همفضایی قدرت و ثروت است بر علیه امام.
بسیار خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجی. جمع بین آیات و روایات و نکاتی که گفتی در این جلسه، جلسه قبل
یه اشاره هم جلسه اجماع چیزی جز تکاثر نیست.
اجماع در مقابل نفس
تکاثر. من اینم یه نگاه سوم.
خیلی خوب. نکته قرآنی امروز رو حاجی میباقری میخوام بفرمایند و ما سرپا گوشیمو میشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 55 سوره مبارکه توبه خطاب میکنه به مؤمنین، چون صحبت از منافقین تو این سوره، و کسی بخواد منافقین رو بشناسه، جریان نفاق تو این سوره خیلی عجیب توضیح داده شده با همه پیچیدگی‌هاش و فراز و فرودهای تاریخیش و اجتماعی و غیرش. بحث از منافقینه دیگه که اینها لا یعتون از صلاح الا و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهون، وقتی وارد به نماز میشن کسالت دارن، انفاق میکنن، میل به انفاق فی سبیل الله ندارن، این علامت نفاقه.
بله.
بعد ممکنه کسی بگه اینها این جریان نفاق چطور اینقدر امکانات گسترده‌ای دارن، بنابراین اگه حق نیستن این همه امکانات برای چی؟ بالاخره اینا اگر منافقن، اگر اهل عذابن، این همه امکانات و نعمت در اختیارشون هست. قرآن یه تذکر به مؤمنین میده، چون میدونید خدا مثلا میفرماد اگر شما دینتون از دست نمیدارید به اونا بیشتر میدادین دیگه. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة. اگر شما یک امت نمیشدید، دینتون از دست نمیرفت، شما مؤمنین با اونا هم دین نمیشدید، خوف این نبود، اینقدر به اونا میدادیم که صفای خونهاشون از نقره ها بسازن. بنابراین میفهمد فلا توجب کرد، این امکاناتی که به این جبهه نفاق ما دادیم، امکانات مادی فران، اموالهم ولا اولادهم، این هم چیزی که الهاکم تکاثر در مال و ولد دارن، این اموال و اولادی که به اینها دادیم، مال فراوان، نسل فراوان،
به چشتون نیاد.
نه به چشتون نیاد، چشم شما رو به خود مشغول نکنه، شما رو شگفت زده نکنه. چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، خدای متعال به وسیله همین امکانات اونا رو تو دنیا عذاب میکنه، یعنی باطن این نعمت برای اونا جهنم، یعنی اونا در محیط عذاب هست. خدای متعال، چون بدون خدای متعال اینجوریست دیگه، دعای در دعای ابو حمزه خوندیم، تو عذب من تشاء و به ما تشاء و کیفتش، هر که رو بخواهی با هر وسیله‌ای بخوای هر جوری بخوای عذاب میکنه، یعنی اینجوری نیست که خدا متعال دستش بسته است فرزند دیگه نمیتونه عامل عذاب باشه، عامل رنج باشه، اینجوری نیست. مال نمیتونه عامل رنج باشه، نه اینجوری نیست، مال میتونه عامل رنج باشه، میتونه عامل
آسایش
باشه. حالا تو وجهت که اموالهم ولا اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، در دنیا جهنمشونه، تکاثر در مال و فرزند دارن، درسته، و تکاثر در اموال و اولاد، ولی تو همین دنیا به وسیله اینها عذاب میشن. از کلم حیات دنیا رو باطنش رو اگه گفتیم محیط ولایت ائمه نار بگیری، اونایی که تو محیط ولایت ائمه نار هستن همه این امکاناتی که باش تکاثر میکنن که مال فرزند، درسته،
بله،
عامل عذابشون تو همین دنیا، یعنی محیط ولایت ائمه جور همه چی درش تبدیل به عذاب میشه، کما اینکه در محیط ولایت امیرالمومنین بلا هم رحمت، کسی که تو محیط ولایته از بلا هم رحمت میبره، لذت میبره، هیچ ضرری هم براش نداره. چرا؟ چون ترحم و من تشا به ما تشا کیف تشا. اگه کسی تو محیط رحمت خدا قرار گرفت، به هر وسیله و به هر کیفیت خدای متعال بخواهد به او رحمت میرسانه. اگر کسی در محیط عذاب قرار گرفت، به هر وسیله خدا او را عذاب میکنه،
حتی اموال و اولاد که میتواند مایه آسایش.
پس بنابراین جهنمی ها میخورن، ولی خوردنشون هم عذاب. طعامهم من ذری لا یسمن ولا یغنی من جوع. اما اگه کسی منافق بود، تو محیط حیات دنیا و ولایت ائمه نار بود، این فرزند و مالش هم که تکاثر میکنه و جمع میکنه و تفاخر به دیگران میکنه، پایان عمرش میشه تکاثر در مال و فرزند، این هم عامل عذابشه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، و وقتی هم از دنیا میرن موقع ظهور روح کافرن، نور ایمان ازشون گرفته میشه، وارد وادی کفر میشن، هم سیرشون در دنیا با عذابه، چون فل حیات
و جهنمشون همینجاست.
از همینجا شروع میشه،
همینجا شروع میشه.
یعنی کسی که در محیط نفاقه، در محیط ولایت ائمه جوره، در حیات دنیاست، این آدم امکانات دنیایی هم براش میشود رنج. نگران نباشید، خدای متعال با این عذابشون میکنه، با همینا از وادی ایمان دور میفتند و از وادی رحمت دور میفتند.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چه فقط یه سوال کوتاه در مورد سران این تکاثر تاریخی شما صحبت کردی، یا تکاثر اجتماعی، تکاثر فردی، اونایی که این وسط هستن حد وسطی وجود خواهد داشت یا نه؟ ما جامون کجاست؟
ببینید، انسان ها یا در باطنشون با ائمه نارن یا با ائمه نورن.
در باطن،
در باطن.
خب
ظاهر مهمه ولی ملاک نیست. عده ممکنه در ظاهر با ائمه نار باشن ولی در باطن با امام نورن، یه جایی ملحق به امامشون میشن. شما زهیر رو ببینید، زهیر فرمانده لشکر امام حسینه، اما تا چندی قبل با امام حسین نبوده، شاید تا یک ماه قبل، کمتر از یک ماه ملحق شد. یک کسی هم ممکنه در ظاهر با امام حق باشه ولی در باطن تو جهنمه. شمس تو صفین با امیرالمومنین علیه السلام بوده ولی مسیرش تغییر کرده. پس بنابراین اونایی که در باطن با امام هست، در باطن مؤمن هست، به خصوص در عوالم قبل و در عوالم بالا ایمان رو آوردن و بارشون رو بستن. اینا ممکنه تو دنیای لغزش های ظاهری هم داشته باشن، گاهی تو وادی غفلت هم برن، تو وادی تکاثر هم برن، اینا بر میگردن. اونایی که در باطن راه باطل رو انتخاب کردن و در باطن بر اون راه استوارن، حتی اگه در ظاهر هم یه موقع بیان کنار امام عدل قرار بگیرن، این فایده نداره، جدا میشن. بنابراین مردم در باطن بالاخره دو دستن دیگه.
یعنی ما توی خلوت به خودمون رجوع بکنیم، ببینیم که قلبن با چی هستیم.
این یه راهشه. علائم گفتن برای مؤمن، مثلا مؤمن علائم، همه این علائمی که برای مؤمن گفته شده در قرآن،
با اینا خودمون رو محک بزنیم.
اگه این علائم هست، انسان در باطن با خداست. یه جایی هم اگه غفلت کرد، این غفلت رو خدای متعال تصحیح میکنه و اصلا کار خدای متعال اینه. و من یغفر الذنوب الا الله، اگر کسی با خدا بود گناهانش رو خدای متعال میاموزه. این تهدید شیطان و دستگاه شیطانه دیگه. ولی اگر نه در باطن با خدای متعال نبود، این همراهی های ظاهری هم خیلی راهگشا
نبود،
نخواهد.